جعبه، پادکست منصور ضابطیان. خانم ها، آقایان، سلام. این پادکست جعبه شماره 25 است که میشنوید. عنوان این جعبه 1001 شب.
دیگرین ابر بهاری جان باریدن ندارد، این گل خشکیده دیگر ارزش چیدن ندارد، این همه دیوانگی را با که گویم، با که گویم، آبروی رفته ام را در کجا باید بجویم، پیش چشمم چون به نرمی میخرامی میخرامی، در درونم می نشیند شکران تلخامی، نام تو چون قصه هر شب می نشیند بر لب من، وسعت پایان ندارد در 1001 شب من.
هزار و یک شب عنوان کتابی نوشته، نه نمیشه بحث رو با یه چنین جمله شروع کرد، چون هیچ کس نمیتونه به درستی مشخص کنه که نویسنده یک کتاب هزار و یک شب، یا بهتر بگیم کتابی که بعدتر به نام هزار و یک شب در جهان معروف شد کیه. این کتاب چنان که بعدتر مفصلا درباره‌اش صحبت میکنیم، بر اومده از دل تاریخه که در برهه‌های مختلف بخش هایی بهش اضافه شده و رنگ و بوی زمانه های مختلف رو گرفته. اما فراتر از اون، هزار و یک شب به عنوان یک پدیده پاش رو از دایره ادبیات و تاریخ فراتر گذاشته و اسمش یادآور یک سبک زندگی، یک نوع نگرش به جهان و یک نشانه از خاورمیانه شده. در جهان از شانگهای بگیرید تا فیلادلفیا و از مراکش بگیرید تا ملبورن، صدها رستوران وجود داره که عنوان هزار و یک شب رو روی خودشون گذاشتن. راه دور چرا بریم؟ توی همین ایران خودمون چند تا رستوران در شهرهای مختلف دیدین که اسمشون هزار و یک شبه؟ من که خیلی دیدم. در این پادکست میخوایم درباره هزار و یک شب صحبت کنیم. یکم به تاریخش بپردازیم، از قصهش بگیم و رد پاش رو در سینما و ادبیات و موسیقی و دیگر هنرها جستجو کنیم. این توضیح رو هم بدم که شنیدن این اپیزود برای بچه ها مناسب نیست و لطفاً اون رو بدون حضور بچه ها گوش بدین. خبر خوب هم این که سایت جعبه راه اندازی شده و شما میتونید غیر از اینکه اپیزودها رو از اونجا هم بشنوید، ترانه های استفاده شده رو به صورت کامل و با کیفیت خوب در اونجا گوش بدین و همچنین ویدئوها، کتابها، اسناد و خیلی چیزهای دیگه که تکمیل کننده اطلاعات ارائه شده در اپیزودهاست رو هم در اونجا در اختیار داشته باشید. نشانی سایت جعبه هست jabepodcast.com. جعبه اچ نداره، JABE. همینطور پیج اختصاصی جعبه در اینستاگرام هم از این به بعد در اختیار شماست که خواهش میکنم حتما دنبالش کنین، چون قول میدم که پشیمون نمیشید. نشانی پیج هم هست جعبه پادکست. در این اپیزود کاله در کنار جعبه ایستاد، اسمی که نیاز به معرفی نداره و با بیش از 1001 محصول غذایی که تولید میکنه توی خاطره جمعی ما ایرانی ها یادآور طعمهایی که هر کدومشون به دلپذیری یک قصه‌ن. اگر اهل آشپزی در هر سطحی هستین و به دنیای پیرامون غذا و خوراک علاقه دارین، این خبر خوب رو بشنوید که کاله مجله اینترنتی داره با عنوان کاله بوک به آدرس kale.com/book که با مراجعه بهش به بیش از 1500 رسیپی و صدها مقاله خوندنی از غذا و فرهنگ غذایی دسترسی خواهید داشت. به کاله بوک سر بزنید و به 1001 شب طعم‌های افسانه‌ای سفر کنید. پس بریم به سراغ جعبه شماره 25 هزار یک شب.
حسد چشم همه چشم
کم و بیش اغلب ما میدونیم کلیت هزار و یک شب چیه یا دست کم میدونیم که بهانه این قصه ها چیه. پادشاهی هر شب با دختری هم بستر می شده و فردا صبح دستور قتلش رو صادر می کرده تا اینکه شبی نوبت دختری به اسم شهرزاد می رسه. او در بستر پادشاه به قصه گویی می پردازه، اما قصه رو جوری روایت می کنه که سحرگاه می شه و قصه نیمه کاره می مونه و از شهریار رخصت می گیره که ادامه قصه رو فردا شب تعریف کنه. شاه هم که تشنه شنیدن ادامه ماجرا بوده از قتل اون موقتاً صرف نظر میکنه. شهرزاد این حقه رو هزار و یک شب به کار میگیره و سرانجام از مرگ رهایی پیدا میکنه. خب معمولاً این قصه رو همه به همین شکل میدونن و اصلا اطلاع ندارن که شهریار چرا دستور قتل دخترها رو میداده. مگه آزار داشته؟ مگه قاتل زنجیره‌ای بوده؟ ریشه این تصمیم خوفناک در کجا بوده؟ اصلا شهرزاد کی بوده و از کجا سر و کلش پیدا میشه؟ چه شرایط خانوادگی داشته و تحت چه تعلیمی بوده که اینقدر باهوش به نظر میرسیده؟ اول میخواییم درباره اینا صحبت کنیم. اما پیش از اون بخشی از موومان سوم اپرای شهرزاد ساخته ریمیسکی کورساکوف رو بشنوین که در جای خودش دربارش صحبت میکنه. ماجرا در روزگاری خیلی دور اتفاق میفته که نمیدونیم زمانش کی هست، اما دو برادر پادشاه دو سرزمین هستند، شهریار و شاه زمان، یا به عبارتی دیگر شاه زمان. شهریار به نظر میرسه پادشاه ایران یا هند یا سرزمین های عربی، سرزمینی به پایتختی سمرقند، و برادر شاه زمان پادشاه چین. شهریار دلتنگ برادرش میشه و تصمیم میگیره به چین بره تا اون رو ببینه. اما وزیرش مخالفت میکنه و رأیش رو میزنه و میگه کسر شأن شهریاره که به دیدن برادرش بره و بهتره برادرش رو دعوت کنه که اون به دربار شهریار بیاد. پیشنهاد مورد قبول واقع میشه و شهریار وزیر رو همراه هدایای فراوون و چند تا کنیز زیبارو به سوی چین میفرسته و یک نامه هم ضمیمه میکنه که برادرش دعوت رسمی اون رو بپذیره. کاروان به سرپرستی وزیر به چین میرسه و شاه زمان از دیدن نامه برادرش بسیار خوشحال میشه و دعوت رو قبول میکنه. اما از وزیر میخواد که 3 روز اونجا بمونه و خستگی در کنه تا در این مدت او هم آماده ی سفر بشه. روز 4 شاه زمان برای خداحافظی از همسرش سرزده به حجره ی زن میره. البته در بعضی جاها هم گفتن که گوهری رو جا گذاشته بوده و رفته که گوهر رو برداره. اونجا صحنه‌ای که میبینه اون رو به شدت منقلب میکنه. میبینه همسرش با یک آشپز سیاه چرده چرکین، این اصطلاحیه که در کتاب به کار رفته، بابت به کار بردن کلمه سیاه چرده لطفا من رو متهم به نژاد پرستی نکنید. میبینه که همسرش با یک آشپز سیاه چرده چرکین دست در گردن هم در بستر خوابیدن و خب طبیعیه که در اونجا درباره چاینیز فود صحبت نمیکردن. شاه زمان عصبانی میشه، شمشیر رو میکشه و هر دو رو در لحظه خلاص میکنه. این خیانت شاه زمان رو چنان افسرده میکنه که در تمام طول مسیر رسیدن به دربار برادر با احدی حرف نمیزنه و رنگ رخسارش چنان از سر درونش آگاهی میده که وقتی شهریار اون رو میبینه از حال بدش میپرسه و شاه زمان اون رو به رنج راه و آسیب طریق نسبت میده و میگه که حتما خیلی زود خوب میشه. اما چه انتظاری دارین که کسی که اون صحنه رو دیده حالش خوب بشه؟ 1 ماه میگذره و حال شاه زمان بهتر نمیشه که نمیشه. 1 روز شهریار عزم صحرا و شکار میکنه و به برادر پیشنهاد میکنه که او هم همراهش بیاد. شاید گشت و گذار حالش رو بهتر کنه. اما شاه زمان دعوت برادر رو رد میکنه و خواهش میکنه که شهریار اجازه بده در تنهایی و سکوت در قصر بمونه. درخواست شاه زمان پذیرفته میشه و او فردای اون روز در حالی که هنوز غمگین از خیانت همسرش بوده کنار پنجرهی مشرف به باغ مشجر برادرش نشسته بوده که یک بار صحنه‌ای تکان دهنده میبینه. اجازه بدین روایت این صحنه رو با نثر خود هزار و یک شب و بر اساس ترجمه هنریه که بعدتر دربارش صحبت میکنیم بشنویم. این بخش از کتاب رو سپند امیر سلیمانی برای ما خونده.
بر این حالات غم‌اندوز بود که ناگاه در حرمسرای برادرش گشوده، ملکه زن برادرش با 20 کنیز مانند ماه‌های درخشنده برون آمد. ملکه و کنیزان در آن بوستان مانند آهوان تشنه و عطشان می‌خرامیدند. شاه زمان آنگاه بر آنان نگاه نموده خود را از ایشان پنهان نمود. ملکه و کنیزان گام زنان و خرامان بودند تا رسیدند به زیر قصری که شاه زمان در شباک آن قصر نشسته بود. در آنجا حوضی بود پر از آب. کنیزان چون نزدیک حوض رسیدند برهنه شده از آنها 10 مرد و 10 دیگر زن گردیدند. بعد از اوریانی هر یک با یار جانی چنان که دانی به عمل آوردند. اما ملکه زوجه برادرش به آواز بلند گفت ای سید من سعید، نزد من بیا. در آن وقت بنده سیاه بدزبان تنک پوست و آکند گوشت و قبیح المنظر از بالای درختی هویدا گشته به زیر آمد و ملکه را دربر گرفت و از دستی به دستیش می انداخت و 2 سیمین او را حمایل و زنار می ساخت. تا نصف روز بدین منوال بوده، درد شهوت و خواهش را به دوای وصل و اتصال شفا بخشیدند. بعد از آن غلامان از کنیزان جدا شدند. بنده سیاه از بالای سینه ملکه برخاست، پس جامه‌های خود را پوشیده همگی به صورت کنیزان گردیدند چنان که پیش از این بودند. سعید سیاه از آن راهی که آمده بود باز به آن راه معاودت کرده رفت، اما ملکه و کنیزان داخل حرمسرا شده در حرمسرا را مانند پیش بستند.
بله، دیدین که شاه زمان شاهد چه صحنه‌ای بوده. اما جالبه که با دیدن این صحنه همه ی قصه هاش از بابت خیانت همسرش رو فراموش میکنه و با خودش میگه برادر من که از من بزرگتر و ملک او از ملک من بیشتر است، با این همه مرتبه و شأن در قصر نشیمنش چنین فعل ناشایسته و کردار ناپسندیده است. زوجش عاشق چنین بنده ی سیاه و ناکس و فرومایه شده است. بالله مصیبت من از مصیبت او کمتر است. شهریار که از شکار برمیگرده میبینه برادرش سر حال و سرخوشه. ماجرا رو میپرسه و شاه زمان از گفتن ماجرا تفره میره. از شهریار اصرار و از شاه زمان انکار تا اینکه برادر کوچکتر راضی میشه که هر دو قصه رو تعریف کنه. هم قصه زن خودش رو و هم قصه زن برادر رو. شهریار اگرچه به برادر اعتماد داره اما میگه باید به چشم خودم ببینم تا باور کنم. پس دوباره عزم شکار میکنه اما شبانه و بیخبر به قصر برمیگرده. فردا صبح شهریار در نقطه ای از باغ پنهان میشه و سرتون رو درد نیارم که دقیقاً همون صحنه ای رو میبینه که برادرش دیده بوده. شهریار مدهوش میشه و وقتی به هوش میاد به برادرش میگه بیا ملک و پادشاهی رو رها کنیم و بریم در زمین خدا سیر و سیاحت کنیم و ببینیم که آیا کسی هست که دردش از درد ما بیشتر باشه؟ اگر چنین کسی رو دیدیم، برمیگردیم و پادشاهی رو از سر میگیریم و اگر ندیدیم که باقی عمر رو به گشت و گذار میگذرونیم. شاه زمان از امر برادرش اطاعت میکنه و هر دو انبانی پر میکنن و سر به دشت و بیابون میذارن.
از برد دامن کشان رفتم ای نامه تبا، از من آزرد دل که دگر بینی نشان، رفتم که رفتم، رفتم.
دو برادر اونقدر میرن و میرن تا به کنار دریای شور میرسن. توی همین حال و وضع یکو از وسط دریا دود سیاهی بلند میشه و دیو یا به قول کتاب افریت سیاه و بزرگی بیرون میاد. دیو یک صندوق شیشه‌ای روی سرش بوده که 4 قفل فولادی داشته. دو برادر از ترس بالای درخت میرن و پنهون میشن. میبینن دیو به ساحل اومد. صندوق رو گذاشت روی زمین، 4 کلید بیرون آورد و در صندوق رو باز کرد. توی صندوق چی بود؟ زنی زیبا که تا اون روز زنی به زیبایی اون ندیده بوده. زن با عشوه و ناز بیرون میاد و روی زمین میشینه و دیو سیاه سرش رو روی پای اون میذاره و به خواب میره. توی همین اثنا زن سرش رو بالا میکنه و دو پادشاه رو میبینه که روی درخت هستن. بگذارید این بخش رو باز با صدای سپند امیر سلیمانی بشنویم و از اصل کتاب.
چون آن دختر از گرانی سر افریت خسته شد، سر به سوی آسمان برداشته آن دو پادشاه را بر فراز درخت دید. میل خاطر آن دختر بر آن دو برادر افزونی پذیرفت و سر افریت را از زانوی خود برداشته بر زمین نهاد و از آنجا برخاسته نزدیک بیخ درخت مزبور رسیده، به دست خود اشاره به دیشان نمود که کم کم فرود آمده نزد من بیایید تا بهره ای از صحبت همجنس خیش یابم و کام دلی از ابنای نوام برارم. چون شهریار و شاه زمان دانستند آن زنیشان را دید، بیم بسیار از آن به هم رسانیدند. پس باوی گفتند به حق خدایی که گردون را به غیر ستون افراشت، فرود آمدن ما را معاف داشته، دست از سر ما بردار و به حال خود گذار. آن زن گفت از فرود آمدن چاره ای نیست، اگر پایین نیامدید افریت را آگاه کرده به قتل هر دو سعایت خواهم نمود. بعد از اصرار زن آن دو شاه نیک خوی از بالای درخت کم کم فرود آمدند. وقتی که آن دو برادر از اعلای شجر به زیر آمدند، آن زن حور سرشت بر پشت خابیده از روی هوس و هوا پا در هوا شد و گفت بیایید با من مجامعت نمایید و کام دل مرا برآرید. اگر نچنین نمایید، افریت را بر بودن شما در اینجا آگاه خواهم ساخت و آن دیو شما را فلحال بلا فرصت و امحال خواهد کشت. آن دو برادر ارجمند گفتند سوگند می دهیم تو را به خداوند که ما را از این کار معاف داری، به درد خیش واگذاری، زیرا ما به جهت این فلشنی و کردار قبی از مملکت و مال دست کشیده تا بدین جایگه رسیده ایم. با وجود خوف و بیمی که از آن افرید داریم، چگونه ما را جنبش و حرکتی خواهد بود؟ باز زن گفت از این سخن درگذرید، به زودی آمده با من مغاربت نمایید. آنگاه سوگن یاد نمود که اگر چنین کار از شما به ظهور نرسد، افریت را اعلام خواهم کرد تا شما را کشته در این بحر زخار اندازد. پس لابد و ناجار شاه زمان و شهریار مرضی وی را به عمل آورده، هر یک از آن کوچک و بزرگ یک بار تمنای آن نابکار را به کار بردند.
کار که تموم میشه، زن از دو برادر میخواد که انگشترهاشون رو به اون بدن. اونا هم اطاعت میکنن و زن دو انگشتر رو در کیسه ای میندازه که ادعا میکنه 98 انگشتر دیگر هم درونه و میگه من با 98 مرد دیگه پنهان از چشم این دیو نزدیکی کردم و شما دو نفر 99مین و 100مین مردین، چرا که این دیو من رو در شب عروسیم دزدید که فقط مال خودش باشم و من هم کاری کردم که بدون هیچ یک از انس و جان توانا بر دفع مکر زنان نیست. هرگاه زنی اراده کاری نماید، مرد قدرت بر رد آن ندارد. زن دو پادشاه رو فراری میده و اون دو نفر در راه بازگشت به این نتیجه میرسن که وقتی دیوی با این قدرت و عظمت نتونست از مکر یک زن در امان باشه، پس چه حرجی بر اونهاست؟ پس تصمیم میگیرن که به ملک خودشون برگردن و به زندگیشون ادامه بدن. شهریار از وزیر میخواد که زن خیانتکارش رو به قتل برسونه و خودش هم 20 کنیز و در واقع 10 کنیز و 10 مرد همراه رو از دم شمشیر میگذرونه و سوگندی یاد میکنه. سوگند اینه که بعد از این اگر شبی زنی را در سلک ازدواج خود درآورد، بامداد آن شب دمار از روزگارش برآورد تا آنکه خیانتی از آن زن به او نرسد. و اینطور میشه که اون تصمیم رو میگیره، همونی که هممون شنیدیم. یعنی پادشاهی بوده که هر شب با زنی هم بستر می شده و فردا صبح اون رو می کشته. اما حالا ببینیم شهرزاده قصه گوی پادشاه کجاست؟
آن زمان ها در دل شبهای خیش کاخ اشخار زوی داشتم، در درون قصر رویای خود شهرزاده قصه گوی داشتم، گفتگو با ماه روی داشتم. آتا او بود و آن گفتار او، زندگی با قصه پیبست، چشم سبک شدم از رویای خود، من پرست و از برم پر بست بود، پس بگوی داشتنای من کجاست؟
زندگی شهریار روی روال میفته و همونطور که ضحاک هر روز دو جوان رو میکشته و مغزشون رو به مارهای سر دوشش میداده، شهریار هم هر شب با دختری نزدیکی میکرده و فردا صبح به قتل میرسوندتش. هر کس در شهر دختری داشته یا از شهر میرفته یا تن به ظلم شهریار میداده. یکی از کسایی که دختر داشته از قضا شخص وزیر بوده که صاحب دو دختر بوده، شهرزاد و دنیازاد. چنان که در اصل کتاب اومده، شهرزاد دانشمند بلیغ و خردمند فصیح بود، دانا به حکمت و کمالات و حریص به خواندن دفاتر و مصنفات کتب طب و سیر و اخبار را به ملاحظه درآورده و اشعار بسیار به قوه حافظه سپرده بود و با شاهد هر علم مرغوب نفیس هم نفس و با دوشیزه زیبای خوب هر دانش جلیس و همدم. به سبب این فضایل عارف لبیب و عالم ادیب گردیده، به مرتبه رزانت عقل و استواری بینش رسیده. حالا دختری با این کمالات رو داشته باشین که به پدرش که وزیر شهریار بوده میگه من میخوام حرکتی بزنم که زنان رو از این ظلم نجات بدم. پدرش میپرسه چطور؟ میگه چطورش رو بعدن میگم، شما فقط یه کاری کن که من با شهریار هم بستر شم. پدر عصبانی میشه و میگه که مگه تو نمیدونی که این مرد با هر دختری که باهاش هم بستر بشه چیکار میکنه؟ میخوای جونتو از دست بدی؟ شهرزاد میگه میدونه داره چیکار میکنه و پدر رو راضی میکنه که با این مسئله موافقت کنه. البته این رو بگم که گرفتن موافقت پدر در کتاب چند صفحه طول میکشه و هر کدوم از طرفین برای هم حکایتهایی تعریف میکنن تا بتونن اون یکی رو منصرف یا راضی کنن و سرانجام شب موعود میرسه. شهرزاد از صبح اون روز به خودش میرسه و خلاصه زیباتر از همیشه میشه. اگه یادتون باشه گفتیم که وزیر دو دختر داشت، شهرزاد که دختر بزرگتر بود و دنیازاد که دختر کوچکتر. شهرزاد به دنیازاد میگه من نیمه شب کسی رو پیتو میفرستم و باهاش قول و قرارهایی میذاره و سفارشهایی میکنه که وقتی نیمه شب به اتاق خواب شهریار اومد بدونه چی کار باید بکنه. شب میشه و شهرزاد زیبا به بستر شهریار میره و خلاصه اتفاقی که باید میفته و کمی که میگذره شهرزاد شروع به گریه کردن میکنه. پادشاه میپرسه چرا گریه میکنی؟ میگه من خواهر کوچیکی دارم که خیلی به من وابسته است و دوست دارم امشب که آخرین شب زندگیمه بیاد اینجا و باهاش خداحافظی کنم. پادشاه قبول میکنه و میفرستن دنبال دنیازاد. دنیازاد نیمه شب از خواهرش میخواد که براش قصه ای تعریف کنه تا از آخرین قصه ای که از اون میشنوه لذت ببره. شهرزاد از شهریار اجازه میخواد که قصه ای رو بگه و او هم اجازه میده. شهرزاد شروع میکنه قصه تاجری رو تعریف میکنه که در بیابانی با یک جن برخورد میکنه و بی غرض چشم اون جن رو کور میکنه. حالا به قصه کاری نداریم، اما شگرد شهرزاد اینه که قصه رو تا دم سحر ادامه میده، اما اون رو دقیقاً نیمه کار رها میکنه، طوری که هر شنونده‌ای و طبیعتاً شهریار دوست دارن ادامهش رو بشنوند. دنیازاد اصرار میکنه که شهرزاد ادامه قصه رو تمون شب تعریف کنه و اون میگه اگر فردا شب زنده بودم ادامه قصه رو میگم. شهریار سوگند میخوره که اون رو نکشه تا فردا شب که ادامه ی قصه رو بشنوه و بعد دستور قتل شهرزاد رو صادر کنه. ظاهراً شگرد شهرزاد کارساز میشه، شگردی که نه فقط اون یک شب که هزار شب دیگه هم جواب
میده. بگو چگونه بگذرد از آن نگاه مشرقی، نیامدی بگو چرا، رسید وقت آشقی. بیا بیا که بعد تو نفس نمی کشم هنو،
اما حالا ببینیم هزار و یک شب اصلا از کجا پیدا شده. اگر نظر علی اصغر حکمت، نویسنده، محقق و دانشمند ایرانی رو مبنا قرار بدیم، این کتاب پیش از دوره هخامنشی در هند تولد پیدا کرده و پیش از حمله اسکندر به فارسی پهلوی ترجمه شده. تا اینجا که کتاب ترکیبی از قصه های هندی و ایرانی بوده، اون رو به نام هزار افسان میشناختن. بعد از حمله اعراب به ایران و با گذشت 3 قرن، زمانی که حالا دیگه خلفای عباسی می‌خواستن شکوه پادشاهان ساسانی رو تقلید کنن، خلفا دستور به ترجمه کتاب به زبان عربی میدن. در همین دور است که خیلی از قصه های اسلامی و به ویژه عراقی به متن اصلی اضافه میشه. شهریار گاهی جای خودش رو به هارون الرشید میده و بغداد لوکیشن بسیاری از قصه ها میشه. اینجا اسم کتاب اول هست الف خرافه و بعد میشه الف لیله، یعنی هزار شب. در زمان خلفای فاطمی کتاب به مصر میره و کلی قصه مصری بهش اضافه میشه و اسم کتاب هم به الف لیله و لیله، یعنی هزار و یک شب تغییر میکنه. کتاب الف لیله و لیله تا سالیان سال کنج کتابخونه ها خاک میخوره. ادبیات عرب و ادبیات فارسی در این دوران چنان سرشار از آثار فاخر و بزرگه که کسی به سراغ این کتاب نمیره، تا اینکه میرسیم به قرن 17 میلادی و حالا اجازه میخوام یک مرد فرانسوی رو به صحنه دعوت کنم، آنتوان گالان.
Encore un peu mieux. Le rouge petit bois comment mon corps bouge et bouge. Et si tu voulais, ce serait notre couleur, c'est vrai. Le chaud, c'est pour que ma main te caresse de frôle, brûlant comme un soleil, pour que ton corps se donne à mes merveilles. La danse des sept voiles, c'est pour te montrer ce qu'il y a dans les étoiles. Un peu de toi, un peu de moi, tu sais. Le faire, c'est vouloir avec moi toucher l'enfer. C'est tout accepter de l'amour que je veux te donner. Le rose, quand je m'approche de montrer autre chose.
آنتوان گالان در سال 1646 میلادی در خانواده فقیر در شمال شرقی فرانسه به دنیا آمد. خانوادهش چنان فقیر بود که در کودکی مجبور شد درس رو رها کنه و به کار مشغول شه. در نوجوانی به پاریس اومد و زبان ترکی رو اونجا یاد گرفت و به همین دلیل شد منشی سفیر فرانسه در دربار عثمانی. به قسطنطنیه اون روز رفت و در کنار کار زبانهای یونانی و عربی و فارسی رو هم به خوبی آموخت. گالان در بازگشت از مأموریت چندین جلد کتاب خطی به زبانهای شرقی رو هم با خودش به پاریس آورد و از جمله نسخه ای از الف اللیلت و اللیله که گالان رو شگفت زده کرد. در 1704 او شروع کرد به ترجمه یک کتاب و مجموعش رو در 12 جلد منتشر کرد و اسمش رو هم گذاشت لمیل یون نوی. البته ربطی به بحث ما نداره، ولی شاید بد نباشه بدونین که گالان بخشایی از گلستان سعدی و بهارستان جامی رو هم به فرانسه ترجمه کرده و اولین مترجم قرآن به زبان فرانسه هم بوده. پیچیدن آوازه 1001 شب که حالا داره میره به زبانهای مختلف اروپایی هم ترجمه بشه، باعث میشه که نسخه های به جامونده از کتاب از کنج کتابخونه های شرق در بیاد و دوباره مورد توجه قرار بگیره. حالا بیایم به ایران خودمون و سال 1259 هجری قمری که میشه 1221 هجری شمسی و 1843 میلادی، یعنی تقریبا 140 سال بعد از ترجمه فرانسوی کتاب. محمد شاه سومین پادشاه قاجار در تهران سلطنت میکنه و ناصرالدین میرزای ولیعهد در تبریز در انتظار پادشاه شدنه. بهمن میرزا برادر شاه تا بالغ شدن ناصر میرزا حاکم آذربایجانه و علاقمند به شعر و ادبیات. او دستور میده که الف اللیلت و اللیله به فارسی ترجمه بشه. اینجا حالا به اسم یک نفر دیگه برمیخوریم. عبداللطیف تسوجی. تسوجی نویسنده، مترجم و از فضلای دوران فتحعلی شاه و محمد شاه و اوایل دوره ناصریه. او که از مردم ناحیه تسوج آذربایجان و ساکن تبریز بود، از یک خانواده روحانی برخاست و خودش هم به لباس روحانیت در اومد. محمد شاه دستور داد تا تسوجی تعلیم و تربیت ولیعهد ناصرالدین میرزا رو به عهده بگیره. ترجمه ی الف لیله و لیله توسط تسوجی شاید بزرگترین تجربه ی ادبی زندگی او باشه. در این ترجمه کلثوم خانم همسر تسوجی هم کمک های زیادی به اون کرد، اما در هیچ کجا اسمی ازش برده نشد. احاطه کلثوم خانم بر ادبیات و زبان در سالهایی که زنان حتی توانایی خوندن و نوشتن هم نداشتن بسیار عجیبه. تسوجی کتاب رو مثل نسخه عربی در دو جلد ترجمه میکنه. او در مقدمه جلد اول اینطور می نویسه: و حکیمان را رسم آیین چنین است که گاهی به رسم افسانه سخن گویند و گاهی از زبان دد و دام حدیث کنند و مقصود از آن همه پند گفتن و حکمت آموختن است، ولی این حیلت را به کار برند که عامه تباع را به گفته ایشان رغبت افتد، چنانچه مؤلف الف لیلت و لیلت نیز بدین نمط سخن رانده و عجایبی چند از احوال پیشینیان و غرایبی چند به عنوان افسانه از زبان جانوران یاد کردند و اشعار نغز و لطایف نیکو ایراد نموده. اما چون فهم لغت عرب به ارباب فضل و ادب اختصاص داشت و تا زمان دولت محمدشاه کسی به ترجمه فارسی این کتاب بلاغت نصاب نپرداخته بود که همه کس بهره یاب توانند شد، بنابراین برادر بلندختر پادشاه صاحب اختیار کل ممالک آذربایجان بهمن میرزا به این فرزند ولیعهد مغفور نایب السلطنه علیه عباس میرزا ابن سلطان فتحعلی شاه بنده ضعیف عبداللطیف و تسوجی تبریزی را به پیشگاه خلایق پناه خواسته فرمودند که این نسخه بدیع را از تازی به فارسی که خوشترین لغات است بیاورد و افصح الشعرا ابلغ الفصحا ملک الکلام میرزا سروش را فرمودند که به جای اشعار عربی شعر فارسی از کتب شعرای مناسب همان مقام نویسد و هر شعری که به قصه‌ای منوط و به حکایتی مربوط باشد مضمون آن را خود انشا نماید. بندگان آستان کمر طاعت بر میان بسته خدمت را آستین بر زدیم، امید که به عون الله و توفیقه این خدمت به پایان و پذیرفته درگاه پادشاه زاده با فر و جاه گردد. همونطور که شنیدین تسوجی در مقدمه 1001 شب از میرزا سروش نام میبره. میرزا محمد علی خان سروش اصفهانی در هر جایی که کتاب به شعری عربی میرسه یا اون رو ترجمه میکنه و بر اساس اون به فارسی شعری میگه، یا شعری از شاعرانی چون سعدی، حافظ، انوری، فرخی سیستانی، منوچهری، سنایی و نظامی رو متناسب با موضوع در متن میاره. میرزا سروش در قصیده بلندی که یک تصویرگری بی‌نظیره به وصف 1001 شب میپردازه. از دکتر علیرضا بدی شاعر ناماشنا خواستم تا چند بیت از این قصیده طولانی رو انتخاب کنه و برای جعبه بخونه. بشنوید.
بهشتی گر از حور خواهی مصور، نظر کن بدین نامه روح پرور. ورقهای او همچو اوراق طوبی، جداول در او رشک تسنیم و کوثر. نمینو ولی چن پر از حور مینو، نکشمر ولی چن پر از سرو کشمر. چو بتخانه چینیان است و دروی، زهر گونه صورت زهر گونه پیکر. گر از بحر آذر ور از بحر مانی، تماشای این نامه گردد میسر. کند مانی از دعوت خیش توبه، خجل گردد از صنعت خیش آذر. به یاد آورد سبزی و سرخی او، خط دلستان و لب یار دلبر. حکایات او رام شفصا و دلکش، روایات او مجلس آرا و دلبر. چو برخاندش پیر نابود عاشق، جوان گردد و عاشقی گیرد از سر. خبرهای او جان فزاید چو شیرین، سیرهای او دل رو باید چو شکر. گرت زندگانی مکرر بباید، حکایات او را فرو خوان مکرر. هم از نیک بینات سازد هم از بد، هم از خیر دانات سازد هم از شر. بدان ماند آن کش سراسر ببیند، که دیده بود مرجهان را سراسر. در او صورت باغ‌های نواگین، درختان او تازه در ماه آذر. رسد نغمه مرغ‌های نگارین، تو گویی به گوش از درخت صنوبر. کشیده در او کوه‌ها سر به کیوان، به سرشان برانگیخته ابر لشکر. تو گویی که بهرام شد آشکارا، و یا زنده جمشید شد بار دیگر. شهنشاه گیتی ملک ناصرالدین، که چرخش سزد تخت و خورشید افسر. همه خلق گفتند مانند یزدان، محال است مانند شاه مظفر. از آن صورت خیش فرمود کردن، که مشرک نمانند مردم به داور. بود فعل تیغش بدندیش سوزی، چنان چون بود سوختن فعل آذر. مسخر بود هل خشم شهان را، ولی خشم او حلم او را مسخر.
با اینکه در اغلب منابع از تسوجی به عنوان نخستین مترجم هزار و یک شب به فارسی نام برده میشه، اما جالبه بدونین که دست کم دو ترجمه دیگه به فارسی در سالهای پیشتر از اون وجود داره. اولی ترجمه ای از محمد باقر خراسانی بزنجردی که حدود 30 سال قبل از تسوجی در هند صورت میگیره. بزنجردی در 40 سالگی به حیدرآباد هند میره و با اعیان و اشراف انگلیسی دمخور میشه و حدود 40 سال پیش نماینده ی کمپانی هند شرقی هنری راسل منشیگری میکنه. او بنا به پیشنهاد و با حمایت مالی هنری راسل شروع به ترجمه هزار و یک شب از عربی به فارسی میکنه. یک نسخه 2 جلدی که فقط حاوی 276 شب هست. بزنجردی به احترام هنری راسل ترجمه را تحت عنوان ترجمه هنریه منتشر میکنه. نسخه دیگه هم در سالهای بین ترجمه بزنجردی و تسوجی باز در هند به دست اومده که ترجمه اوحد ابن احمد بلگرامیه. او که در بلگرام ایالت اوتراپرادش هندوستان به دنیا آمده بود، برای تحصیل ابتدا به کلکته و بعد به یمن رفت. ترجمه به جامونده از اون فقط شامل 100 شب میشه. صرف نظر از تعداد قصه های موجود در 3 نسخه و البته نسخه های دیگری که جست و گریخته از اونها نام برده میشه، اشتراکات و افتراقاتی به لحاظ مضمونی در اونها وجود داره. دکتر مهدی گنجوی، استاد دانشگاه در تورنتو، که اخیراً نسخه 2 جلدی 1001 شب ترجمه هنریه رو تصحیح و در تهران منتشر کرده، درباره شباهت‌ها و تفاوت‌های این 3 نسخه به جعبه اینطور میگه:
در نیمه اول قرن 19 حداقل 3 ترجمه از 1001 شب به فارسی انجام میشه. ترجمه محمد باقر خراسانی بزنجردی، بعد ترجمه اوحدالدین بلگرامی و در نهایت ترجمه عبداللطیف تسوجی. تفاوت‌های متعددی بین این ترجمه ها میشه دید. محمد باقر خراسانی بزنجردی متولد ایران بوده، خراسان بوده، ولی بعد در حیدرآباد دکن ساکن هست و در ترجمه‌ای که انجام داده، چه در دیباچه‌ای که داره و چه در کل متن به نظر مشخصی به نثر مسجع و تا حدی مصنوع سبکی موسوم به هندی یا فارسی هند داره، در حالی که از اون سو وقتی به نسخه احمد احدالدین بلگرامی نگاه میکنیم، بلگرامی در حالی متولد خود بلگرام بوده، هیچ وقت در ایران زندگی نکرده، تا اونجایی که میدونیم از بلگرام به یمن رفته، کلکته رفته، به یمن رفته و بعد دوباره به هند بازگشته و در اونجا دست به ترجمه زده. در ترجمهش با این اوصاف نسبت به ترجمه خراسانی بزنجردی، ترجمه یکی کمتر نثر مصنوعی داره، از سجع در مقدمه و دیباچه خودش استفاده میکنه، ولی در ترجمه داستانها زبان ساده تری رو اختیار میکنه. نسخه تسوجی اما از پیشگامان ساده سازی نثر فارسی یا پروسی که ما به یک تعبیر میشه دموکراتیک سازی زبان فارسی ازش یاد کرد نقش داشته و از پیشگامان اون عرصه هستش. زبانش ساده تره و حتی امروز با وجودی که قریب 160 سال از اون ترجمه میگذره، برای خیلی از خوانندگان خوندن اون اثر بدون نیاز به دیکشنری تا حد زیادی امکان پذیر هست. اما غیر از تفاوتی که در نثر بین این سه ترجمه هست، تفاوت دیگه مشخصا در جزئیات داستانی هست و تعداد داستانهایی که در هر کدوم گنجونده شده و یکی از دلایلش ریشه در نسخه‌ای داره که هر کدوم از اینها بر اساس اون دست به ترجمه زدن. درباره نسخه بزنجردی خودش اطلاعات روشنی میده که ترجمهش بر اساس یک نسخه خطی دو جلدی عربی انجام شده. ترجمهش 11 داستان کلی رو داره که در دلشون داستانهای متعدد کوچکتر هم ترجمه میشه، که اینها اون بدنه کلی مجموع داستانهایی هستش که به شاخه سوری معروفن. نسخه احدالدین بلگرامی احتمال زیاد به دلیل اینکه ایشون شاگرد احمد عرب شیروانی الیمنی بوده، متأثر از نسخه‌ای هستش که استادش تصحیح کرده بوده برای دانشگاه ویلیام فورت و یا نسخه موسوم به کلکته 1. این نسخه 100 شب رو داره و 4 داستان کلی به اضافه داستان‌های متعدد جزئی که در بین اونها تعریف میشه رو در بر می‌گیره. نسخه تسوجی اما خب می‌دونیم 1001 شب داره، از نسخه متأخر عربی ترجمه شده و جزئیات داستانش در خیلی از موارد بسیار کاسته میشه، ولی به تعداد شبها افزوده میشه.
قصه های روایت شده توسط شهرزاد چنان تو در تو و به لحاظ شکلی و محتوایی گاه اونقدر دور از هم هستن که گاهی آدم رو به این فکر میندازه که نکنه داره چند تا کتاب رو میخونه. قصه ها گاهی قصه جنها و دیوها و پری هاست و گاهی روایت های واقع گرایانه شبیه آنچه در گلستان سعدی میخونیم. گاهی شبیه فیلم های جیم جارموشه و گاهی شبیه فیلم های فرهادی با یک پایان باز. درست وقتی که دارید یک قصه حکمت آموز از زندگی یک بازرگان رو میخونین، یک بار یک دیو بدتینت وارد قصه میشه و شما رو به این نتیجه میرسونه که در دنیا هیچ چیز به اندازه لهو و لعب و باده‌گساری ارزش نداره. ولی خب شاید بزرگترین جذابیت کتاب اساساً در همین گوناگونی مضمونی باشه. ابراهیم اقلیدی مترجم و محقق چند سال پیش و پس از یک پژوهش چندین ساله این قصه ها رو طبقه بندی و در یک مجموعه 18 جلدی به چاپ رسوند. طبقه بندی اون شاید بهترین راه برای گریز از سردرگمی در قصه های مختلف 1001 شب باشه. او قصه ها رو در این دسته ها طبقه بندی کرده: شبانه های ایرانی، شبانه های هندو ایرانی، شبانه های بغدادی، عاشقانه های بغدادی، پهلوانه ها، عاشقانه های مصری، شبانه های مصری، شعر داستان ها، قمر و زمان و ملکه بدور، پریانه ها، داستان های سفر، از عشق و پارسایی و حکایت دلگشای پرندگان و حیوانات. اجازه بدیم برای اینکه کمی حال و هوامونم عوض بشه که از قصه های این مجموعه رو انتخاب کنیم و بشنویم و بذاریم که از همون مجموعه شبانه های ایرانی یک قصه انتخاب کنم. قصه خسرو و شیرین و ماهیگیر که فرزین محدث اون رو برای جعبه میخونه.
Thank you. چون این آوردند که خسرو شاهی از شاهان ماهی بسیار دوست می داشت. یک روز همچنان که با زن خود شیرین در سرای شخصی خیش در کاخ نشسته بود، ماهیگیری ماهی بزرگ آورد و آن را به خسرو پیشکش کرد. شاه را از آن ماهی بسیار خوش آمد و فرمود که 4000 درهم به او بدهند. شیرین به او گفت کار بدی کردی. شاه پرسید چرا؟ جواب داد زیرا از این پس اگر به کسی از زیر دستان خود این مبلغ بدهی، به نظر او خار و اندک خواهد آمد و خواهد گفت به اندازه پولی که به ماهی گیر داد به من بخشید، و اگر کمتر بدهی خواهد گفت دیدی مرا خار داشت و کمتر از آنچه به ماهی گیر بخشیده بود به من داد. خسرو گفت آری راست گفتی، اما زشت است پادشاهان بخشیده خیش با ستانند و اکنون دیگر کار از کار گذشته است. شیرین جواب داد تدبیری به خاطرم رسیده است که چاره کار است و می توانی به کمک آن بخشیده خیش باز پس گیری. خسرو پرسید چگونه؟ جواب داد چنان که قصد این کار داری، ماهیگیر را بخوان و از او بپرس که این ماهی نر است یا ماده. اگر بگوید نر است، بگو من ماهی ماده می‌خواستم، و در صورتی که بگوید ماده است، بگو من نرش را می‌خواستم. شاه کسی را به دنبال او فرستاد. ماهیگیر بازگشت و از آنجا که باهوش و دانا بود، در پاسخ خسرو که پرسید این ماهی نر است یا ماده، زمین بوسید و جواب داد این ماهی نه نر است نه ماده، خونساست. خسرو از سخن او خندش گرفت و 4000 درهم دیگر به او داد. ماهی گیر نزد خزانه دار رفت و از او 8000 درهم گرفت و آن را در همیان خود نهاده بر دوش خود افکنده می رفت که سکه 1 درهمی از انبان او بیفتاد. ماهیگیر انبان را از دوش خود پایین آورد و خم شد و 1 درهم را برداشت. شاه و شیرین در این هنگام او را می نگریستن. شیرین گفت پادشاه ناخن خشکی مرد را دیدی؟ چقدر فرومایه است که از 1 سکه 1 درهمی نمی گذرد و نمی گذارد آنجا بماند تا یکی از غلامان پادشاهان را بردارد. شاه چون گفته های وی بشنود از ماهیگیر بیزار شد و گفت شیرین درست می گویی، و فرمان داد که ماهیگیر را برگردانند و به او گفت ای پست همت، تو آدم نیستی، چطور برای برداشتن سکه 1 درهمی انبان به این سنگینی را از دوش خود پایین می آوری و انقدر تنگ چشم و ناخن خشک هستی که آن را نمی گذاری و نمی گذاری؟ صیاد زمین بوسید و گفت خدا شاه را زنده و پایدار دارد، من سکه را فقط از این جهت از روی خاک برداشتم که چیزی به خاطرم رسید، آن را برداشتم زیرا بر 1 روی آن صورت شاه و بر روی دیگر نام شاه بود. ترسم از آن بود که کسی ندانسته پا روی آن بگذارد و نام و تصویر شاه خار داشته شود و من به خاطر این گناه پاسخگو شوم. شاه از سخنان ماهیگیر تعجب کرد و سخن او را پسندید و دستور داد 4000 درهم دیگر به او ببخشند. اما به جارچان فرمود در شهر آوازه سر دهند که نشاید کسی از رأی زنان پیروی کند، زیرا هر کس از رأی زنان پیروی کند به جای 1 درهم 2 درهم زیان خواهد برد.
قصه گو قصه نگو، قصه گو قصه نگو، واسه خوابوندن من سعی بیهوده نکن واسه موندن من، قصه گوی خوب من حرفاش برام ترانه بود، قصه هایی که میگفت قصه عاشقانه بود، قصه گو قصه نگو، قصه گو قصه نگو. صحبت خلقت آدم که می شد قصه آدم و حوا رو می گفت، می دونست که تشنه محبتم قصه مجنون و لیلا رو می گفت، قدرت عشق اگه میخواست بگه قصه شیرین و فرهاد و میگفت، صحبت از بازی تقدیر اگه بود قصه شیرین شهرزاد و میگفت، قصه گو قصه نگو، قصه گو قصه نگو.
در مجموع قصه های 1001 شب نام 58 زن آورده شده. از این میان فقط 5 نام شهرزاد، دنیازاد، شیرین، بانو و بستان ریشه ایرانی داره. خاتون ترکیه و زمرد و آبریز ریشه یونانی دارن. بقیه نام ها عربی هن. از ملیحه و خیزران و یاسمین بگیرین تا نزهت و زمان و حیات و نفوس و حسن الوجود. اما یک پرسش اینجا مطرحه. آیا واقعاً 1001 شب یک اثر ضد زنه یا نه یک اثر فمینیستی؟ اتفاقاً نغمه سمینی نویسنده و کارگردان که در کتاب عشق و شعبده پژوهشی در 1001 شب کرده در پاسخ به این سوال به جعبه اینطور میگه:
این سوال که آیا 1001 شب اثری ضد زن، عملاً توسط نویسندگان فمینیست عرب زبان به میان کشیده شد، بیشتر نویسندگانی از مصر و از لبنان، و تحلیل اونها این بود که شهرزاد زن ضعیف و منفعل و ناتوانی است به خاطر اینکه شاید باید کار قوی تر و جدی تری انجام میداد و جواب خشونت خشونت، نه مماشات و انتظار و توسل به فرهنگ. و دوم هم این که اونها یک جوری اشاره می کردن و توسل می کردن به داستانهایی که شهرزاد میگه و مجموعه 300 خورده ای داستان 1001 شب، و می گفتن که این داستانها خیلی هاشون دارای عناصری هست که عملا میشه اونها رو عناصر ضد زن خوند. و در واقع پاسخ این نویسندگان عرب به این پرسش در واقع یک جور واکنشی بود به مجموعه ای از تفسیرها و تحلیلهای قرن بیستومی از نویسندگان مجموعاً و عموماً غربی که شهرزاد رو یک جوری ناجی یک مجموعه ای از زنان شهر میخوندن و معتقد بودن که شهرزاد با توسل به کار فرهنگی و با بهره گرفتن از روایت در ذهن شهریار تغییری ایجاد میکنه. حتی تحلیل هایی بود که میگفت یک جوری روی روان شهریار اثر میگذاره و فقدان هایی که اون داره که اون رو به این جنون هیستری که آدم کشی رسونده درمان میکنه و کمک میکنه که بعد از گذار 1001 شب 3 سال و اندی عملا دیگه دست از کشتن زنان برداره. اما فکر میکنم که شاید در واقع نه تحلیل زنان عرب زبان رو من میتونم کاملا بپذیرم و نه تفسیر نویسندگان غربی که با یک جور شیفتگی به این کتاب و این وضعیت نگاه میکنن. من فکر میکنم که شهرزاد نه فمینیسته و نه ضد زنه. شهرزاد یک ایکوالیسته به تمام معناست، یک تساوی خواهه. قصه هایی که شهرزاد برای شهریار تعریف میکنه مجموعه غریبی است از یک تعدادی داستانی که در اون داره در مورد مکر زنان حرف میزنه و تعداد داستانی که به همون میزان داره در مورد مکر مردان حرف میزنه، در مورد داستانهایی که داره در مورد زنان نیکوکار حرف میزنه و به همون میزان داستانهایی که داره در مورد مردان نیکوکار حرف میزنه. و به نظر میاد چیزی که شهرزاد داره جلو میبره یک پروژه به اصطلاح ایکوالیستی یا تساوی خواهانه است میان زن و مرد به مثابه انسان، در چتر کلی تری به عنوان انسان. و اون در واقع داره به شهریار انگار این رو می آموزه که و آموزش میده که اگر که زنانش خیانت کردند، یک این که این به دلیل زن بودن اونها مشخصا نیست، بلکه به دلیل شرایطیه که اون زنها در اون قرار گرفتن و شرایطی که از یک قاتل قاتل و از یک خیانتکار خیانتکار میسازه و اگر شرایط تغییر کنه میتونه جواب دیگری داشته باشه رفتارهای آدمیزاد. و دوم هم این که همه چیز در جهان نسبیه. به طرز حیرت انگیزی داستانهای بسیاری در 1001 شب هست که حاکی از امر نسبیت در جهانی که ما توش زندگی میکنیم و اینکه چقدر این در واقع منظر سوبژکتیوی که ما به جهان داریم چقدر غیر قابل اطمینانه و چقدر سخته که یک آدمی بتونه بگه که من حقیقت رو میدونم و حقیقت دست منه یا من چیزی رو دیدم و مطمئنم که این گونه بوده، بلکه همه چیز در یک نسبیت سیالی در حال حرکت و در پروازه و هرگز نمیشه با قطعیت و اطمینان از چیزی حرف زد. بنابراین حالا بسته به این که ما چه میزان طرفدار عقاید رادیکال فمینیستی هستیم یا نیستیم، میتونیم نگاهمون رو نسبت به 1001 شب تغییر بدیم. ولی چیزی که کاملا آشکاره اینه که 1001 شب رو نباید با یک داستان و دو داستان خوند. 1001 شب رو نباید فقط با مطلع و با مؤخرش خوند. 1001 شب رو باید در تمام کلیتش خوند. نمیشه یک داستان بخونی و بگی این که یک ضد زنه، یا یه داستان بخونی و بگی این عجب طرفدار زنانه. این مجموعه به هم پیوسته از تاریخ گذشته، من این اصطلاح رو به جای از آب گذشته گرفتم، از تاریخ گذشته به دست ما رسیده انقدر خوش و صیقل داده که با یک مفهومی به نام تساویگرایی و نسبیتگرایی که به نظر من از اعماق تجربه بشر داره بیرون میاد پیوند خورده. فکر میکنم اگر اینجور بهش نگاه بکنیم اصلا شاید دیگه این سوال رو خیلی از خودمون نپرسیم.
میخوام یه چیزی بگم ولی به قول گفتنی خجالتم میاد.
چرا؟ بگین. خب
راستش اولش که بزرگ آقا میخواست برام زن بگیره گفتم ای داده بیداد، لابد یک مادر فولاد زرهی واسم خواب دیده که پوست از کلم بکنه.
بعد این فکر نمیکردم واسم چلگیس لغمه گرفته باشه.
دستش درد نکنه.
زود قضاوت نکنیم، شاید مادر فولاد زرست تو پوست چلگیس. شب بیدار میشین میبینین دیو سه سر وایساده بالا سرتون، سحر و جادویی میخونه شما رو میکنه ماهی، خودش هم دود میشه میره آسمون.
قصه ها رو از کجا بردی؟
هزار و یک شب مثلا.
قدیما میگفتن خوب نیست زن هزار و یک شب بخونه، میگفتن تو تش بخونه حتما میمیره.
من سه بار خوندم نمردن. میخواین برای شما هم بخونم بشه بار چهارم؟
آره چرا که نه، یه وقت دیدی منم مثل ملکه اون قصه تش بالاخره آدم شده.
پس میدونین داستانشو؟
آره داستانه زیادی میدونم.
بخشایی از سریال شهرزاد رو شنیدید که نویسندش خانم نغمه سمیری بود. این ویدیو رو میتونید در سایت جعبه هم تماشا کنید.
هوای گریه دارم تو این شب بی پناه، دنبال تو میگردم دنبال یک یه گاه، دنبال اون دلی که تنهایی رو میشناسه، دستای عاشق من لبریز التماسه. هزار و یک شب من پر از صدای تو بود، گریه هر شب من فقط برای تو بود. هزار و یک شب من پر از صدای تو بود، گریه هر شب من فقط برای تو بود.
این ترانه من رو میبره به سالهای خوش اواخر دهه 70، وقتی موسیقی پاپ در ایران داشت دوباره شکل میگرفت. این ترانه رو نیلوفر لاریپور برای شادمهر سروده بود. سالها بعد از اون روزها از نیلوفر خواستم که شعر ترانه رو برای جعبه دکلمه کنه.
هوای گریه دارم تو این شب بی پناه، دنبال تو میگردم دنبال یه تکیگاه، دنبال اون دلی که تنهایی رو میشناسه، دستای عاشق من لبریز التماسه. سکوت شیشه ایمو صدای تو میشکنه، تو آسمون عشقم شعر تو پر میزنه، با تو دل سیاهم به رنگ آسمونه، تو بغض من میشکنن شعرهای عاشقونه. هزار و یک شب من پر از صدای تو بود، گریه هر شب من فقط برای تو بود.
سکوت شیشه ایمو صدای تو میشنه، تو آسمون عشقم شعر تو پر میزنه، با تو دل سیاهم به رنگ آسمون، صدای تو بود، گریه هر شب من فقط برای تو بود. هزار و یک شب من پر از صدای تو بود، گریه هر شب من فقط برای تو بود.
همونطور که ترجمه اشعار خیام به زبان انگلیسی توسط ادوارد فیتزجرالد تونست بر ادبیات و تفکر غربی تأثیر غیرقابل انکاری بذاره، ترجمه هزار و یک شب که البته در خیلی از ترجمه ها به عنوان اشتباه شبهای عربی شناخته میشه، تونست بر ادبیات غرب تأثیر بذاره. هزار و یک شب در بین نویسندگان غربی طرفدارای سینه چاکی داره که یکی از مهمترین اونها لوئیس خورخ بورخس، نویسنده بین‌المللی آرژانتینی. برخس در دوران نوجوانی با هزار و یک شب آشنا میشه و از اون به بعد همونطور که خودش میگه دیگه نمیتونه از جادوی این کتاب رهایی پیدا کنه. با برخس هزار و یک شب رو بزرگترین کتاب همه دوران ها میدونه و بارها در مصاحبه ها و سخنرانی هاش اعتراف کرده که بسیاری از داستان هاش چه در فرم و چه در محتوا تحت تأثیر قصه های هزار و یک شب بوده. میرچا الیاده نویسنده رومانیایی هم کتابی داره با عنوان در خیابان مینتولاسا که قصه اون در دوران کمونیسم میگذره. او قصه پیرمردی رو روایت میکنه که با رفتن به دفتر یکی از ماموران وزارت داخله خودش رو مدیر مدرسه اون معرفی میکنه. اما مامور به پیرمرد مشکوک میشه و اون رو بازداشت میکنه. در بازداشتگاه او داستانهای شگفت‌انگیزی تعریف میکنه تا جایی که حتی زندانبان و بدتر وزیر داخله هم شیفته داستانهاش میشن. نویسنده ساختار هزار و یک شب رو امروزی تر میکنه و پیرمرد رو به جای شهرزاد قصه گو میشونه. نجیب محفوظ نویسنده مصری که تنها برنده جایزه نوبل ادبی از جهان عربه کتابی با عنوان هزار و یک شب داره که در واقع ادامه‌ای بر این کتاب. شهریار که شیفته شهرزاد شده تصمیم میگیره باش ازدواج کنه و مردم شهر از شکستن تلسمی شادمان هستند که منجر به کشته شدن دختران بیگناه میشه. ناگهان اتفاق عجیبی در شهر میفته و غول‌ها و پریها به شهر میان و شهر رو افسون جدیدی فرا میگیره. حالا که رسیدیم به اینجا و نجیب محفوظ و مصر و ادبیات و شعر، بذارین بریم سراغ موسیقی مصر و ترانه‌ای بشنویم از ام کلثوم، اسطوره موسیقی عرب. اسم این ترانه هست الف اللیله و اللیله که در اون از عشق و آرزو صحبت میشه. اما قبل از اینکه خود ترانه رو بشنوین، ترجمه اون رو بشنوین که به درخواست جعبه توسط خانم سیمین معتمد آریا خونده شده.
عشق من، بیا در چشمان شب زندگی را سپری کنیم و به خورشید بگوییم پس از سال و نه پیش از آن بیاید. این شب عاشقانه به اندازه هزار و یک شب شیرین است. تمام عمر، این عمر چیست؟ هیچ شبی مانند این شب نیست. عشق من، چگونه برایت حال و روزم را پیش از آن که عاشقت شوم وصف کنم؟ به دیروز فکر نمی کردم و فردایی نبود که منتظرش باشم. حتی روزی نبود که در آن زندگی کنم. مرا که در آرزوی روزهای شیرینم، در یک چشم به هم زدن با عشق خود ببر. این شب پس از غربتی که داشت سرشار از امنیت و آرامش می شود و عمر من که صحرایی بیش نبود تبدیل به بوستانی از گل می شود. عشق من، بیا در چشمان شب زندگی را سپری کنیم و به خورشید بگوییم پس از سال و نه پیش از آن بیاید. این شب عاشقانه به اندازه هزار و یک شب شیرین است. عشق من، زیباترین چیز در این شب چیست؟ دو عاشق همانند ما. گمشدگانی هستیم که با هم مهربانیم. احساس می کنیم عمری دوباره گرفته ایم، نه فقط سالهایی برای گذراندن. احساس می کنیم کاملا به عشق هم گرفتار شدیم و فقط در این شب و این عشق زندگی می کنیم. عشق من، عشق و زندگی ما خانه و قوت ماست. برای انسانها دنیایی است و برای ما دنیایی دیگر. از عاشقان می گویند که در آتش شور و شوق سوختند، آتشی که برای ما بهشت است. عشق من، بیا در چشمان شب زندگی را سپری کنیم. این شب عاشقانه به اندازه هزار و یک شب شیرین است.
یا حبیبی، یا حبیبی، اللي نوس امرو امرو صغرو وانت وانا يا حبيبي انا حياتي انا كلنا كلنا في الحب سوا
در ادبیات نمایشی ایران یکی از کسایی که درباره هزار و یک شب، ریشه ها و تاریخ و جغرافیاش و ساختار روایش تحقیق کرده بدون شک بهرام بیضایی. بیضایی در کتابش نتایج تحقیق چند ساله رو منتشر کرده و از طرف دیگه با نگارش و به صحنه بردن نمایش شب هزار و یکم به این اثر ادای دین میکنه. بیضایی در کتاب هزار افسان کجاست نتایج تحقیق چند ساله رو منتشر کرده و صرف دیگه با نگارش و به صحنه بردن نمایش شب هزار و یکم به این اثر ادای دین میکنه. فرشید قلی‌پور کارگردان و محقق که کتاب‌ها و فیلم‌هایی درباره آثار بیضایی نوشته و ساخته، درباره نگاه بیضایی به هزار و یک شب اینطور میگه.
استاد بهرام بیضایی همواره تاکید دارن که قصه پردازی و داستان سرایی یکی از ارکان مهم شکلگیری فرهنگ عمومی ماست و در تاریخ ادبیات فارسی نقش بسیار مهمی ایفا میکنه. به عنوان یک نمونه موفق به هزار و یک شب اشاره میکنن که البته یک کتاب هم دارن به نام هزار افسان کجاست که یک کتاب 500 صفحه‌ایه که حاصل پژوهش چندین ساله ایشونه و به این ماجرا کاملا توش اشاره میکنن و میگن که هزار و یک شب چقدر تاثیرگذار بوده بر مثنوی، چقدر تاثیر داشته بر منطق الطیر عطار، بر نظامی و دیگر بزرگانی که بعدها دست به داستان نویسی به شکل مرسوم زمان خودشون کردن. در این کتاب اشاره میشه که عرب ها اگرچه هزار و یک شب رو ترجمه کردن به الف لیله و لیله، اما کاملا ریشه های ایرانی داره و فارسیه. خب در این ماجرا نقش اسطوره بسیار پررنگه و آقای بیضایی اشاره میکنن که در داستان نویسی و قصه پردازی همواره از اسطوره ها باید یاد بشه و توی هزار و یک شب این اتفاق به درستی داره میفته، جایی که خرد به جنگ جهل و نادانی میره و دانش پیروز میشه، اون هم با سلاح قصه و داستان. به اهمیت نقش زنان به عنوان نیروهای بارور و زاینده نسل‌های بعدی در این کتاب اشاره میشه و به نقد مردسالاری سنتی رایج پرداخته میشه. شب هزار و یکم نمایشنامه‌ایه که دقیقاً آقای بیضایی بر مبنای همین الگو نوشتن و در اون تأکید کردن که هزار و یک شب یک قصه استاندارد به مفهوم امروزی در داستان پردازیه و به درستی بهش اشاره کردن. به قول بچه‌های تئاتر و سینما یک اثر بازی در بازی، تو در تو و لایه لایه هست که به اسطوره میپردازه، به اهمیت خرد و دانش میپردازه و در اون سعی بر نابود کردن دیو به عنوان نماد نادانی است که توسط زنان با سلاح قصه و داستان انجام میشه.
موسیقی که میشنوین بخشی از سمفونی معروف شهرساز ساخته ریمسکی کورساکوف، آهنگساز روسیه، که در سال 1888 بر اساس قصه های هزار و یک شب ساخته شده. سمفونی شهرزاد که یکی از پر اجراترین سمفونی ها در جهان، از 4 موبمان تشکیل شده. موبمان اول دریا و کشتی سندباد، موبمان دوم داستان شاهزاده کلندر، موبمان سوم شاهزاده و شاهدخت جوان و موبمان چهارم جشنواره بغداد. شما دارید بخشهایی از موبمان اول رو گوش میدید. حالا که بخش از موبمان دریا و کشتی سندباد رو شنیدین، بعد نیست بگم براتون که قصه معروف سندباد یا سندباد بحری یا سفرهای سندباد، حالا با هر اسمی که بشناسیمش، از جمله قصه های معروف هزار و یک شبه. دوست داشتم در این پادکست به قصه های عجیب سندباد هم بپردازم، اما دیدم خودش میتونه موضوع یک پادکست مستقل باشه و بهتره که در مجال بهتری دربارش صحبت کنیم. در طول تحقیق برای جعبه شماره 25 ترانه های غیر ایرانی زیادی پیدا کردم که هزار و یک شب مستقیم یا غیر مستقیم روی اونها تأثیر گذاشته. یکی از این ترانه ها یک ترانه آلمانیه به نام تازن تاتن ناخت یا هزار و یک شب که از قضا خواننده ایرانی داره. روی جلد صفحه 45 دور این قطعه نام فری هارون به عنوان خواننده نوشته شده، یک اسم مستعار آلمانی برای فریدون فرخزاد.
Dort im kalten Norden blüht dein Sommer schnell dahin. Blass bist du geworden, seit ich fortgegangen bin. Komm doch in den Süden, in den Garten Orient, wo man noch in unseren Tagen tausend Märchen kennt. Zu des Orients Freuden komm, oh komm, zu mir. Tausend Nächte werde ich dich lieben und noch eine Nacht. Alle Märchen sind nur für uns zweier da. Und dann tanzen wir allein in die blaue Nacht hinein. Und auf einmal wirst du alle Märchen Wahrheit werden sehen. Tausend Nächte werde ich dich lieben und noch eine Nacht. Alle Märchen sind nur für uns zweier da. Und dann tanzen wir allein in die blaue Nacht hinein. Und dann wirst du alle Märchen gut verstehen.
شک ندارم که توی ذهن خیلی هاتون الان داره این سوال میچرخه و از نیمکره راست به نیمکره چپ میره که هزار و یک شب آخرش چی میشه؟ چی جوری تموم میشه؟ آیا یک پایان بندی مشخص داره؟ هزار و یک شب برخلاف آغاز دراماتیکش پایانی نامشخص داره. نه از اون پایان بازهای اصغر فرهادیوار، نه، یک دفعه یه جایی قصه ها تموم میشن، انگار وسط یک فیلم سینمایی یکو برق رفته باشه. درباره سرنوشت شهرزاد و شهریار و شاه زمان هم دیگه نشونه این نیست. شاه زمان یا شاه زمان در همون ابتدای کار و قبل از ورود شهرزاد از مجموعه قصه ها حذف میشه و دیگه حتی نشونه ای ازش نمیشه پیدا کرد. درست شبیه بازیگرهای سریالهای ترکی که وقتی قهر میکنن کارگردان یا میکشدشون یا میفرستدشون سفر. در بعضی ترجمه ها بین شبهای 300 تا 400 شهریار از خون شهرزاد میگذره و تصمیم میگیره دست از قتل دختران جوان برداره. شهریار میگه از خونت گذشتم، اما قصه ها همچنان ادامه پیدا میکنه. روایتی هم هست که میگه در طول این 1001 شب شهرزاد 3 بار از شهریار باردار میشه و 3 بچه برای شهریار میاره. بچه هایی که هیچ نشونه ای در قصه ها ازشون نیست. به پایان این قسمت از جعبه میرسیم. امیدوارم به درک و شناختی نسبی از 1001 شب و ماجراهاش رسیده باشین. البته میگم نسبی چون شناخت تک به تک قصه های 1001 شب کار یه پادکست و دو پادکست نیست. همزمان با انتشار این شماره که در تیر ماه 1402 صورت گرفته، سایت جعبه و صفحه جعبه در اینستاگرام هم راه اندازی شده که روی اونها میتونید هم قسمت‌های مختلف پادکست رو بشنوین و همین که ترانه‌ها رو به صورت کامل داشته باشین و به منابع و کتاب‌ها و ویدئوهای مرتبط هم دسترسی پیدا کنید و در اونجا یک ارتباط دو طرفه بین ما و شما برقرار باشه. در این قسمت از همراهی دوستانم خانم‌ها سیمین معتمداریا، نغمه سمینی و نیلوفر لاریپور و آقایان مهدی گنجوی، علیرضا بدی، فرشید قلی‌پور، سپند امیر سلیمانی و فرزین محدث بهره‌مند شدم که باید ازشون تشکر کنم. همچنین از همراهی خانم زهرا قائدی برای تدوین و صداگذاری و آقایان میلاد حجتی برای رسیدگی به امور پیج، رامین وطنیا برای صدا برداری، عطا سرمست برای طراحی کاور، فرشید سادات شریفی مسئول انتشار و سینا ابشار برای طراحی استوری ها سپاسگزارم. لوگوی جدید جعبه که بعد از این پادکست با اون شناخته میشه هم کار سینای عزیزه که همیشه من رو مرهون هنرنماییش کرده. اما همونطور که در ابتدا هم گفتم، در این اپیزود کاله در کنار جعبه ایستاده، اسمی که نیاز به معرفی نداره و حتما شما محصولاتش رو مصرف کردین و با بیش از 1001 محصول غذایی که تولید میکنه توی خاطر جمعی ما ایرانی ها یادآور طعم‌هایی که هر کدومشون به دلپذیری یک قصه. اما خبر خوب برای اونهایی که اهل آشپزی هستند اینه که کاله یک مجله اینترنتی داره با عنوان کاله بوک که آدرسش هم هست kalleh.com/book که میتونید به اون مجله مراجعه بکنید و به بیش از 1500 رسیپی و دستور غذا و همینطور صدها مقاله خوندنی درباره غذا و فرهنگ غذایی دسترسی پیدا کنید که این رسیپی ها و این مقالات روز به روز دارن تکمیل تر میشن و بیشتر میشن. به کالبوک سر بزنین و به 1001 شب طعم های افسانه ای سفر بکنید. این نکته هم در نظر داشته باشید که ما هیچ ابزار تبلیغاتی نداریم و برای همین صمیمانه از شما خواهش میکنیم که ما رو اولا در کست باکس سابسکرایب بکنید، چون این تعداد سابسکرایب ها مهمه، و در ثانی ما رو به دوستانتون معرفی کنین. بذارین در این بی صدایی فرهنگی ما بخشی از صدای فرهنگ و تاریخ و هنر این جامعه باشیم. من منصور زابتیان هستم و این 25مین قسمت پادکست جعبه بود که شنیدید که در اون از 1001 شب و قهرمانانش گفتیم. خدا نگهدار.
توی هر شهر غریبی با تو میشه موندنی شد، قصه یه هزار و یک شب میشه بود و خوندنی شد، مشرب عشقای قدیم با تو میشه فرختی کرد.
شاه